سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برای سلامتی خودتون یه صلوات خط بفرمایید. الله صل علی محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. امشب خیلی شب بزرگی از این جهت که اولین و مهمترین رخدادهای مصیبتی اسلام از همین امشب شروع میشه در تاریخ و به واسطه ارتحال پیامبر اعظم اسلام از اون اهداف خودش دور میشه به خاطر دلایل متعددی که یکیش به خاطر ضعف در توحید مردم بود. مردم وقتی خدا رو به اعتبار توانمندی های یه نفری مثل پیامبر شناختن، وقتی خدا رو به عنوان خدا نشناختن، خیلی وقت و پیامبرشون بزرگتر از خدا بود. وقتی خود پیامبر رحلت کرد سلام الله علیه، فکر کردن که خدا هم رحلت کرد. وقتی پیامبر نبود فکر کردن دیگه الان خدا هم نیست. یه غم فراگیری شهرهای اسلامی رو فرا گرفت و در اثر این غم فراگیر و یأس منجر شد که تو همون ماهای اول خلافت برسه به دست کسانی که نباید برسه. اگر انسان ها موحد بودن هیچ وقت مولا الموحدین را رها نمی کردن، هیچ وقت. خب چون برشون خیلی پیامبر مهم بود، مهمتر از خدا. وقتی پیامبر خاموش شد به ظاهر نتونستن دیگه تحلیل کنن. بلا تشبیه فکر کنید یه نفری انقلاب اسلامی رو معادله امام خمینی بگیره، بعد وقتی که امام خمینی رحلت کنه احساس کنه که انقلابم با اون رفت. مسلمون جامعه به سمت یأس میره و مسلمون جامعه به سمت انحراف میره. به همین دلیل رحلت پیامبر سرآغاز حکومت هایی مثل اموی و عباسی اینا شد، دیگه نشد دیگه جلوشو بگیرن و اتفاقاتی که افتاد یه خودتون در جریان. موضوع توحید خیلی موضوع مهمیه، انقدر مهمه که وقتی در جنگ یه نفر از امیرالمومنین سوال در مورد توحید میکنه، بعد افراد نهیب میزنند که الان در بحبوحه این شمشیرهایی که میره و میاد تو داری در مورد توحید حرف میزنی، سوال میکنی، وقشناس نیستی. حضرت میفرمایند که ما به خاطر همین موضوع داریم جنگ میکنیم، اجازه بدین سوالشو بپرسه و اجازه بدین من جوابشو بدم و جوابشو میدم. این دلالته به این میکنه که با اینکه بحث توحید برای انسان ها خیلی مهم بوده ولی ظاهرا خیلی هم مهم نبوده، به این دلیل که پیشو نمی گرفتن در موردش مطالعه نمی کردن، براش برنامه ای نداشتن. نشونش هم خود ما، اگه مثلا در زندگیمون ده ها برنامه داشته باشیم، به غیر واجبات و نماز و اینا که ممکنه حتما هم یاد خدا هستیم و نمازهای باحال میخونیم و با توجه میخونیم و همون موقع هم که میخونیم یاد خدا هستیم، به ضرب و زور واجبات ممکنه به یاد خدا بیفتیم و در حوزه توحید کاری انجام بدیم، فکری بکنیم، ولی نوعاً برنامه هامون خالی از توحیده. و این میشه که کم کم که با اولیای دین محشور میشیم، مثل اهل بیت، امام حسین، پیامبر. این شخصیت ها غلبه دارن بر خود خدا. یعنی اگه مثلا یه جلسه ای باشه یا یه برنامه ای باشه که بخوایم راجع به خود خدا حرف بزنیم، یا جلسه هم باشه که راجع به قمر بنی هاشم بخوایم حرف بزنیم، مثل این که این کششه ارتباط با خدا اونقدر وزن نداره بر در ما که بخوایم راجع به این صحبت کنیم. البته نه این که بگیم ما اینجوری، نه، نوع بشر رو دارم میگم، نوع، با اینکه این موضوع عام‌ترین موضوع هستیست، یعنی دیگه از اون موضوعاتیه که هر کی به اعتبار مخلوق بودن و انسان بودنش بایستی دنبال خالقش باشه و ارتباط بگیره. ما در بحث توحید خیلی برنامه ریزی‌های کمی داریم، انشالله که این جلسات که گذاشته شد تلیعه‌ای باشه برای اینکه همه دوستانی که نوعاً سنشون متوسط حدودش 17-18 ساله، نه، یه برنامه ریزی قاطعی بکنن تو زندگیشون، خدا براشون مهمترین چیز باشه، مطالعه در مورد خدا براشون در رأس مطالعه ها باشه و انواع مطالعه هم داشته باشن، فقط کتاب خوندن نباشه، خیلی انواع قالب های مطالعه رو برای خودشون قرار بده، برای اینکه انشالله این خسارتی که با رحلت پیامبر به جهان اسلام خورده شد، که این خسارت مرتب تکرار داره میشه، این نیست که بگیم در یه دوره ای بود و تموم شد، از خدا بخوایم که این چرخه معیوب توسط یه عده‌ای از جوانها، یه عده ای از انسانهای هوشیار شکسته بشه. بی جهت نیست که در روایت اومده که آیات اول سوره حدید و سوره توحید برای متعمقین آخر الزمان نازل شده، یعنی نوید داده میشه که یه روزی، همونطور که نوید میدن امام زمان تشریف میارن، نوید میدن که یه روزی خدا برای یه عده‌ای مهم میشه، انقدر که میشینن آیات سوره حدید رو میخونن که ببینن خدا چه کیه، یا سوره توحید رو میخونن برای اینکه ببینند خدا کی، برای اینکه انشالله این شروعش یا ادامه این جریان به دست ماها رقم بخوره و به وسیله این اتفاق خیلی میمون و مهم، قلب پیامبر اعظم و همه انبیا و همه اولیا و شهدا خوشنود بشه، یه صلوات خط بفرمه. به جرأت میشه گفت که هیچ چیزی در دنیا مثل مباحث توحیدی، مباحث عمیق توحیدی که پایش رو قرآن و کتاب خدا و وحیه، انبیا و اولیا رو خوشحال نمی‌کنه. یعنی براشون یه شراب طهوریه که یا اون عینیه که تو سوره یه باره که انسان میگه، اون چشمه سلسبیله. و انشالله که خداوند ما رو راغب کنه به این جریان، در ما اشتیاق به فهم مسائل توحیدی رو بیش از پیش در واقع به وجود بیاره، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. ما جلسه پیش بحث سوره یاسین رو گفتیم و گفتیم که اگر کسی عظمت خواه یا عظمت بین بشه، به طور طبیعی مقدمه ای میشه برای اینکه به عظمت حقیقی عالم که خداونده بره به این سمت، راغب بشه به اینکه خدا رو ببینه. در بنا شد که دوستان فکر کنن ببینن چه چیزایی بزرگه، نزدشون چه چیزایی بزرگه. من همین فقط به خاطر این که ممکنه بعضی از دوستان از این به بعد بخوان این جریان رو ادامه بدن و تو ذهنشون باشه و ادامه این جریان رو بخوان تو کتابای روایی یا کتاب قرآن مطالعه کنن، یه نمونه روایت رو از امیرالمومنین خدمتتون میگم. توی نهج البلاغه این نمونه شبیه این نمونه زیاد هست. یعنی شما اگه از اول نهج البلاغه شروع کنید همینطوری ورق بزنید، از این مدل زیاد میبینید و عظمتهایی که امیرالمومنین رو کرده خیلی عظمتهای جالبیه. خیلی خوبه که دوستانی که یه فرصتهایی براشون پیش میاد دنباله این میگردن که یه دور نهج البلاغه رو بخونن. نهج البلاغه رو از منظر این که ببینن برای امیرالمومنین چی بزرگ بوده، چی عظمت داشته. خیلی مطالب جالبی از نهج البلاغه میتونین در بیارین. نمونش حکمت هشته. از این نمونه زیاد دارن تو نهج البلاغه. من اینو به عنوان نمونه میگم خدمت. حضرت میفرمایند که اعجبو لحاظ الانسان، یعنی به شگفت در بیایید، عظمت این انسان رو ببینید. اعجبو لحاظ الانسان ینظرو به شه، با یه پی، پی همه حالت چربی، چربیه متراکه، میتونه ببینه. یتکلمو به لح، با یه پاره یه گوشت میتونه حرف بزنه. یسمو به عزم، با یه استخونه، با یه استخون میتونه بشنوه. یتنفسو من خر، با یه سوراخ میتونه تنفس کنه. این امیرالمومنین وقتی میخواد عظمت رو بگه اینجوری میگه. خیلی اینا جالبه. حالا از این مدل زیاد دارن. اگه با واژه عظمت، حتی اگه این نفر بیکار باشه واژه عظمه رو بزنه، چون تو این نرم افزار رو که میزنیم تو خود کتاب که جستجو میکنیم تو این ذره بینش عظم بزنین، عظمت شروع میکنه از بالا تا پایین جستجو کردن براتون روایت هایی که امیرالمومنین راجع به عظمت یه چیزی توصیف کرده. یه خطبه ای دارن راجع به مورچه، بعد عظمت های اون مورچه رو میگن. بعد یعنی لو فکر رو این خیلی اینم بگم بد نیست، خودم اون روایته لو فکر او آدرسش اینه خطبه 185 از اینجا شروع میکنم. الحمدلله الذی لا تدرک شواهد ولا تهویه المشاهد. خیلی جمله های عجیبیه، من نمیخوام این خطبه رو بگم، فقط خیلی این خطبه برای توحید خیلی خطبه عجیبیه، برای خود توحیدا، چون همون اولش خدا رو خیلی زیبا بیان میکنند، خدا یعنی خدا کیه چیه، بعد میرسن به رسول خدا و اشهد ان محمد عبده و رسوله صفی و امینه رضی ارسله به وجوب الحجج، بعدم اینطوری میفرمایند لو فکروا فی عظیم القدره و جسیم النعمه لرجعوا الی الطریق. اگه اینها به عظمت قدرت و جسیم نعمه، عظمت نعمتی که خداوند نازل کرده دقت میکردن، لرجعوا الی الطریق، حتما تو مسیر درست قرار میگرفتن، بر میگشتن و خافوا عذاب الحریق، میترسیدن از عذاب حریق، ولیکن القلوب علیله، منتها خب این قلب ها مریضه، البصائر مدخوله، یعنی چشما قراقاتی داره میبینه، چیزای مختلف داره میبینه. الا ینظرون الا صغیر ما خلق کیف احکم خلقه و اتقن ترکیبه و فرق له السمع و البصر. توی یه مورچه یه کوچولو شما نمیبینید که هم براش گوش گذاشته، هم براش چشم گذاشته، بعد براش استخون گذاشته، بعد براش پوست گذاشته، آیا نمیبینید؟ انظروا الی النمر فی صغر جثتها، برید نگاه کنید مورچه رو ببینید، کوچیکیه جثه‌شو ببینید، تو عظمت خدا رو درک کن. خیلی این خطبه جالبه، اصلا آدم اصلا وقتی این خطبه رو بلخص عربیشو میخونه و با عربیش میره جلو مست میشه. حالا بعدیش به اینه که ما خیلی عربی بلد نیستیم، منطقه خب شما خواستین بخونین با عربیش بخونید و با فارسی تطبیق بدین، حتما نهج البلاغه برای اینکه لذت بخش باشه باید شما متن عربیشو بفهمید، والا خیلی جذابیت اونطوری نداره. میگن ولو فکرت فی مجاری اکلها، فکر کن ببین این مورچه یه مجرای خوردن داره. خلاصه بعد میگن که انقدر این عظمت داره که اگه بنا شد که تو وصفشو بکنی و وصفشو بنفسی به سختی میفتی، به تعب میفتی، اصلا نمیتونی بنفسی. فتعال الذی اقامها، شروع میکنن راجبه خدا، میبینی این سبک توحیدیه که اهل بیت به ما یاد دادن، دیدن عظمت اشیا. وقتی شما اشیا رو میبینی چی میشین؟ دنباله به هر حال خدای شما دیگه کوچکتر از مورچه دیگه نیست، یه خود بزرگتر. به هر حال حد خدای یه نفر وقتی یه چیزی رو خیلی بزرگ میبینه اون بره اون بزرگی، چون خدا بزرگتر از اونه. مثل این که اگه به یه نفر بگن که خدای تو چقدر قدرت داره، به همون اندازه ای میگه قدرت داره که عظمت رو میفهمه، و اگه اون مقدار رو اون مقدار عظمت رو نفهمه، خدای او هم اونقدر قدرت نداره. تا طبیعیه دیگه. قبول داری یا نه؟ رضا هر چقدر این حد عظمت بره بالا، در واقع داره خدا فهمی فرد چی میشه؟ تقویت میشه. خب این مال جلسه شب گذشته به نیابت از همه اونایی که دفترشون رو خواستن نشون بدن و نشون ندادن، امیرالمومنین پیش دستی کرد و این مطلب قشنگش رو به ما تحویل داد. کل امیرالمومنین به مناسبت سالگرد پیامبر داره تکلیف می نویسه، تکلیفاشو نویسه. من در حوزه توحید اینجوری فکر میکنم. خدا رو شکر خیلی متن قشنگیه، بخونید. من تا یه بخششو خوندم، خیلی زیباست. خب این از تکلیف امیرالمومنین، تکلیف یعنی مشقش و اینکه جوره هممونو کشیدن و ایشون. خب خطبه های مختلفه دیگه هم دارن، راجبه تابوس دارن، راجبه ملخ دارن، راجبه چیزهای مختلف. اصلا چیزی امیرالمومنین حرف میزده با خدا، چیز میکرده دیگه، محبت و عشق در میکرده. و خب این خصوصیت همه انسان های والاست، بی جهت نیست که به امیرالمومنین گفتن مولا الموحدین یا امیرالمومنین، به دلیل اینکه اون علمدار توحید عالمه، علمدار توحید امیرالمومنین. و هر کی به اندازه توحیدش به امیرالمومنین متصل میشه و از او رزق دریافت میکنه، امامی که میشه به راحتی بهش توسل پیدا کرد برای فهم توحید امیرالمومنینه. و بدون شک حاجت کسی رو رد نمیکنه، یعنی مستجب الدعوه تامه. از همین الان از امیرالمومنین که صاحب عزای امشب هم هست بخوایم که باب توحید را به شکلی که خود اهل بیت علیهم السلام و رسول خدا فهمیدن نترسیم، از بگین همین جوری بگین، خیلی خوشحال میشن اینجوری دعا کنه آدم. این باب توحید را همانطور که اهل بیت فهمیدن، حضرت صدیقه طاهره فهمید، از خود امیرالمومنین فهمید و رسول گرامی نوش جان کرد، به روی ما هم باز کنن. اینو امیرالمومنین رو واسطه قرار بدیم و کسی واقعا از امیرالمومنین بخواد، امیرالمومنین شاید حاجت‌های مادی را برآورده نکند، که خیلی هم اهل برآورده کردن ما حاجت‌های مادی نیست. کسی بخواد حاجت‌های مادیش رو برآورده کنه و مثلا جای دیگه دخیل ببنده، ولی امیرالمومنین مربوطه به توحیده. به هر کدوم از اهل بیت شما توسل بکنین، شما رو میفرستن سراغ کی؟ سراغ امیرالمومنین. اولین کاری هم که میگن که یه دور نهج البلاغه رو فعلا بخون. تو مگه از امیرالمومنین نمیخوای؟ خب امیرالمومنین حرفاشو زده دیگه، دعاتو مستجاب کرده، یه نهج البلاغه کادو میکنه به شما میده. فکر کنین همه ما امشب از امیرالمومنین بخوایم که توحید ناب را نصیب ما کن، بعد شب تو خواب ببینیم که امیرالمومنین با دستای مبارکشون یک کادوی به ما میدن. در باز که میکنیم نهج البلاغه، همین نهج البلاغه خودمونو در همینه میگه. شما اگه دعا نکردین، چرا ما دعا کردیم؟ خب بیا دیگه، اینم توحید ناب، شما یه دور بخون، دو دور بخون، بعدشو من بازم هست انشالله که یه بخشایی از نهج البلاغه راجع به توحید میخونید نمیفهمید، رها کنید بریم جلو. همون قسمت هاشه که مثل همین مورچه را آدم میفهمه، ولی اون جایش که راجع به خود خدا میگه که همون خطبه اولش هم هست، از همون جا که شروع میشه آدم نمیفهمه. خب لزومی نداره گیر بدین، هر جاشو نمیفهمی میگه آق جون. یه جا پیدا کردم تو نهج البلاغه، نه همون کتابی که آقا به من دادن، همون رو من خیلی دوست دارم سوال داشته باشم که برم سراغشون بپرسم، خط میکشم دفعه بعد میگم آقا اینا رو نفهمیدم، یه جوری برام بگو. من تا تهش برو اون چیزی که میفهمی رو بفهم، که بهت نگند که تا آخرش رو خوندی. بعد زشته که بگم من تا آخرش رو نخوندم، ممکنه میگن جوابش تو خطبه 100 خورده. آدم نباید عجله کنه، بایستی تا تهش رو بخونه، بعد بگه خب من خوندم، دوبارم خوندم، سبارم خوندم، نفهمیدم. میشه شما بگین؟ بعد اینطوری میشه که آدم در واقع حالت ارتباط پیدا میکنه با اهل بیت. ارتباط ما با اهل بیت بایستی بر سر موضوع توحید باشد. یعنی وقتی من امام زمان رو میبینم یا امیرالمومنین رو میبینم، با هم راجبه چی صحبت کنیم؟ راجبه خدا. بگیم یه چیزی بگو که من قرب پیدا کنم به خدا، چون اصلا هدف اومدن تو زندگی دنیا اینه که انسان ها و البته جامعه. ممکنه شما بگین آقا یه کاری کن جامعه به سمت توحید بره، فرقی نمیکنه جفت شک، چه فرد چه جامعه. یه وقت کسی فکر نکنه این بحث فردیه، اتفاقا حکومت اسلامی تشکیل میشه به خاطر چی؟ به خاطر اینکه توحید را کی نسب به هک کثیرن و نذکر هک کثیرن. خب این مال جلسه پیش